های مهم پیشاپیش حوادث قرار داشتم و اون ایامی که و دورانی که دیگران دچار واماندگی و گنگی شده بودند، من گویای معارف دین و معارف اسلام بودم. نطق من بیانگر حق و دین بود و اون وقتی که دیگران از جهل و حیرت نمی دانستند چه کنند و گام بردارند، من با نور الهی و بصیرت دینی که داشتم راه حق و روشن رو طی کردم و کنت اخفضهم صوتا و اعلاهم فوتا. در این حال من کم حرف ترین افراد بودم، یعنی به جای اینکه شعار بدم، حرف بزنم، کم حرف بودم ولی از همه بیشتر پرتلاش و حاضر در میدان و اهل اقدام و عمل. در این قضایا حضور داشتم و با استقامت، با ایستادگی زاید الوصف کل جبل لا تحرکه القواصف ولا تزیله العواصف، مثل یک کوهی که بادها طوفانهای سهمگین او رو تکان نمیده و از جا نمی جنبانه، من استوار و ثابت در همه صحنه های دفاع از حق حضور داشتم. لم یکن لأحد فیه محمزون ولا لقائل فیه مغمز. در اینجا هم اشاره میکنه به سوابق روشن و پرونده نورانی. میفرماید که هیچ نقطه ضعفی و عیب و ایرادی در کار من در گذشته نبود که کسی بخواد اونها رو مطرح کنه و دنبال عیبجویی و ایراد گرفتن باشه. الانم که به قدرت رسیدم، خلافت رو عهده‌دار شدم، با من بیعت کردید، خط حکومت عادلانه خود رو این شکلی ترسیم میکنه که از ذلیل عندي عزيز حتى اخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه. معیار عزت و قوت، معیار ضعف و ناتوانی، دائر مدار حق. من دنبال حق هستم. اون کسایی که ذلیلن، خارن، مستضعفن، به حساب نمیان، نزد من علی عزیز هستن تا اینکه حق رو به نفع اونها بگیرم. اون کسایی که بی جهت قوی شدن، در جاهای حساس و موقعیت‌های بالا قرار گرفتن، در نظر من اینها ضعیف و ناتوانن حتی اینکه حق رو از اونها بگیرم و به حقدار برسونم. در همه حال هم رضینا عن الله قضاءه و سلمنا لله امره. راضی به رضای الهی هستیم، تسلیم فرمان خدا هستیم. در این راه نه دروغ گفتیم، نه دروغ شنیدیم. آیا ممکنه که من بر پیامبر دروغ بگم؟ اترانی اکذب علی رسول الله، در صورتی که والله لعن اول من صدقه فلا اکون اول من کذب علی. من که نخستین کسی بودم که او رو تصدیق کردم، پذیرفتم، دعوت او رو اجابت کردم، به دین او گرویدم، الان اولین کسی نخواهم بود که حرف و سخن و وعده و پیشگوی پیامبر اکرم رو دروغ شمرده باشم. به هر حال این قسمتی از کلمات حضرت هست که برای تبیین جایگاه و موقعیت خود در میان امت لازم میدونه که فضائل و مناقب خود رو بیان بکنه تا افراد با بصیرت و شناخت روشن با قضایا برخورد کنن.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو، در پی فتوحات است با تمام جان در آرزوی توست. هر هر کسی که در پی فتوت است، با تمام جان در آرزوی تو
ای همیشه مبتدای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی، ای همیشه مبتدای ما،
ای همیشه مبتدا،
یا علی و یا علی و یا علی،
یا علی یا علی.
سخنان استاد محدثی را در شرح خطبه 37 شنیدید و با بخشی از بیانات پربار امام نخستین شیعیان آشنا شدید. اکنون پیام مقام معظم رهبری را درباره شخصیت امام علی علیه السلام بشنوید. ایشان می‌فرمایند: امیرالمؤمنین علیه السلام یک الگوی کامل برای همه است. جوانی پرشور و پرحماسی او الگوی جوانان است. حکومت سراسر عدل و انصاف او الگوی دولت مردان است. زندگی سراپا مجاهدت و سراپا مسئولیت او الگوی همه مؤمنان است. آزادگی او الگوی همه آزادگان جهان است و سخنان حکمت آمیز و درس‌های ماندگار او الگوی عالمان و دانشمندان و روشن فکران است. خب شنوندگان ارجمند، اکنون همراه با گزارشگر برنامه به یکی از مؤسسه های پژوهشی نهج البلاغه سر میزنیم تا هرچه بیشتر با این کتاب بزرگ و نورانی آشنا شویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و محترم برنامه در محضر آفتاب. وقت شما عزیزان بخیر. با بخش گزارشی این برنامه در خدمت شما هستیم. در مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه السلام حضور پیدا کردیم و در خدمت جناب حاجی دشتی مسئول این مؤسسه هستیم. در حال آشنایی با مجموعه آشنایی با نهج البلاغه بودیم و در سیر این آشنایی رسیدیم به ترجمه نهج البلاغه که توسط مرحوم استاد دشتی انجام شده بود و همینک آخرین ویژگی‌هایی که در خصوص این ترجمه وجود داره را از زبان فرزند ایشون جناب حجت الاسلام دشتی خواهیم شنید. حاجی دشتی، خدمت شما سلام عرض میکنم. صحبت رو ادامه بدید تا انشالله در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. از جمله ویژگی‌هایی که برای این ترجمه میتونیم ذکر کنیم، آوردن آدرس آیات قرآن است که در متن نهج البلاغه آورده شده. با تحقیقی که تو این کار انجام شده، الحمدلله تلاش هایی که از سالهای قبل، از قبل از انقلاب، استاد دشتی رحمت الله علیه انجام دادن رو نهج البلاغه به ثمر نشست و ویژگی های منحصر به فردی تو این ترجمه دست به دست هم داد تا یک ترجمه خلاصه مفید و کارآمدی برای جامعه الحمدلله ارائه بشه. یکی از اونها آوردن آدرس آیاتی است که تو متن نهج البلاغه آورده شده. حضرت در فرمایش های مختلفشون استشهاد میکنن به بعضی از آیات و روایات که خب هم جداسازی اینها کار مشکلی بود، چون فرمایشات حضرت در خیلی از موارد شبیه قرآن هست که خب ایشون حامل قرآن و عامل به قرآن بودن، رو همین حساب نیاز بود که جداسازی انجام بشه. آیاتی که در فرمایشات حضرت به عنوان شاهد مثال حضرت ذکر کردن یا به عنوان دلیل برای خودشون و برهان ذکر کردن، اینا جداسازی بشه و آدرس اونها در پاورقی بیاد، که الحمدلله تو این کار انجام شده. این کار ویژگی بعدی که انجام شده، آوردن اشعار ضروری است که مرتبط با متن است. این ویژگی اضافه شده برای عزیزانی که میخوان تو نهج البلاغه تحقیق کنن یا یک سخنرانی از نهج البلاغه برداشت کنن یا مقاله و به حساب تزهایی که بهشون داده میشه را از نهج البلاغه برداشت کنن. یک ویژگی هم اضافه شده که اشعاری که مرتبط با اون تیکه یا اون فراز از نهج البلاغه هست در پاورقی بهش اشاره شده، که خب بدون نیاز به مراجعه کردن به دیوان اشعار، عزیزان میتونن اون مطالبی که دلخواه خودشون هست رو یه شاهد مثال خلاصه از ادبیات و شعر هم براش داشته باشه. ویژگی بعدی که مرتبط با ویژگی های قبل هست، آوردن آدرس بعض از احادیثی که تو متن نهج البلاغه هست، که از فرمایشات پیامبر اکرم یا عزیزان دیگه امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه بهش اشاره دارن، که خب در اینجا دقیقاً آدرس اونها هم ذکر شده که این فرمایشات امیرالمومنین به نقل از پیامبر اکرم در کدوم یکی از نسخه‌های دیگه و در اسناد معتبری که الان در دسترس ما هست بهش اشاره شده. ویژگی بعدی که هست، اشاره به نقد مکاتب رایج است که الان تو جامعه ما مطرح است. همینطوری که میدونید اسمای مختلف و ایستهای مختلفی که الان تو جامعه مطرح است در محیط دانشگاه و در محیطهای دیگه باعث شده که بعضی سوالات و شبهاتی رو در ذهن جوانهای ما ایجاد کرده. تو این نسخه نهج بلاغه با اشاره با نگاه به این نیاز جامعه امروز که جوانهای ما تشنه معارف دینی هستن و تشنه این هستن که به پرسش‌های خودشون در معارف دینی جواب داده بشه، رو این حساب 250 علم روز و مکاتب مختلفی که الان مطرح هست رو در پاورقی بهش اشاره کردن و از نهج بلاغه بهش جواب دادن. به همین دلیل خیلی از دوستان جوانها و عزیزانی که تحقیق میکنن در وادی‌های مختلف، حالا نه فقط نهج البلاغه، اشاره کردن که این نسخه خیلی برای ما کارگوشا بوده، تونسته ما یه افق دید جدیدی برای ما باز کنه که بدونیم اسما و ایستایی که الان تو جامعه ما مطرح هست در اون زمان هم به شکل دیگه مطرح بوده و امیرالمومنین در اون زمان هم جوابهایی دادن که در جامعه امروزی ما بعد از 1300 خردی سال هم به درد جوابگویی و پاسخگویی میخوره. بحث بعدی که مطرح شده آوردن جدول اختلاف نسخه‌های مختلف نهج البلاغه است. همینطوری که میدونید قبلا هم عرض کردم خدمت شما، نسخه‌های مختلف نهج البلاغه عددهای خطبه‌ها و نامه‌ها و حکمت‌ها با هم متفاوت است. خب این نیاز به این داشت که در یک جای اینها جمع بشه و تطبیق داده بشه و مثلا عزیزی که از خطبه محمد عبدو یه مطلبی داره بدونه که در این ترجمه در کدوم یکی از خطبه‌ها میتونه مطلب رو پیدا کنه و جدول اختلاف نسخه ها در انتهای این ترجمه اومده با 10 نسخه ای که متن این ترجمه به حساب مطابقه هست در اونجا ذکر شده و با 22 نسخه ای که متن این نهج البلاغه و خطبه هاش عددهاش فرق میکنه در این جدول اختلاف نسخه ها بهش اشاره شده که عزیزانی که تحقیق بیشتری تو نهج البلاغه میخوان بکنن الحمدلله یه مسیر خوبی براشون باز شده که بتونن بدون دردسر این مسیر رو طی کنن. انشاءالله.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دشتی. باز هم درود می‌فرستیم به روح مرحوم استاد دشتی. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وابنهما والفاطمة لخمسة اطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة اطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وابنهما.
در خطبه 38 نهج البلاغه امام علی علیه السلام درباره موضوع شبه بحث می کنند. آن حضرت در این خطبه وجه تسمیه شبه و حال و روز مردم را در برخورد با شبهات تبیین می فرمایند. امیر بیان علیه السلام پیروی از یقین را سبب هدایت و دنبال روی از شبه را دلیل گمراهی بیان می کند. همچنین ایشان دشمنان اسلام را شبه افکن و دعوت کننده به گمراهی معرفی می‌فرمایند. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان کارشناس محترم برنامه در شرح و تفسیر خطبه 38.
خطبه دیگری که در این برنامه اجمالاً خدمت شما معرفی میشه خطبه 38 هست. محور این خطبه بحث شبه هست و بیان معنا و مفهوم شبه و جایگاه و وضعیتی که مردم نسبت به شبه دارند. هشدار و بیدار باش حضرت امیر بیشتر به خاطر این هست که مردم در فتنه‌های اجتماعی که پیش میاد گاهی حق و باطل رو نمیشناسن، گاهی باطل لباس حق میپوشه، گاهی حرف باطل با لعابی از حرفای خوب و باطل و حق به میدان میاد و سبب میشه که امور بر دیگران مشتبه میشه. اینجاست که بصیرت لازمه تا انسان پشت صحنه ها رو هم ببینه و نیت های نهفته در پشت حرفای به ظاهر صلاح و دینی رو هم تشخیص بده. و این ماجرای تلخ بروز شبهه و فتنه در جامعه است. حضرت می فرمایند و انما سمیت شبهتو شبهتن لانها تشبه الحق. چرا اصلا به شبهه شبهه میگن؟ برای اینکه شبهه شبیه حقه. در جاهای دیگر هم حضرت بیان کردن که اگر حق و باطل صفشون رو از هم جدا بکنن، حق از باطل فاصله بگیره، باطل جدای از حق بشه، مردم تکلیف خودشون رو بهتر میدونن. اما گاهی حقی و باطلی با هم مخلوط میشه، بخشی از حق رو میگیرن، بخشی هم از باطل رو میگیرن و اینها رو مخلوط میکنن و این معجون به دست آمده از اختلاط حق و باطل مسئله رو بر مردم مشتبه میکنه، تصمیم گیری ها رو دشوار میکنه و گاهی هم دیگران رو به انحراف و بیراهه میکشه. به شبهه از این جهت شبهه میگن که تشبه الحق، شبیه حقه، باطلیست در جامعه حق. برخورد مردم با شبهه به دو صورته. اون کسایی که اولیاء الهی هستن، یقین دارن، بصیرت دارن، شناختهای بنیادین و روشن دینی دارن، اینها به برکت این نور یقین و روشنبینی الهی حرکت میکنن، پیش میرن، با مشکلی هم مواجه نمیشن. فاما اولیاء الله فضیاءهم فیها الیقین و دلیلهم صمت الهدى. یقین به عنوان چراغی است که در این تیره راه شبه آمیز راه رو بر اونها نشون میده و دلیل و راهنمای اینها اون هدایتگری هایی است که از دین و از هدایت الهی گرفتن و نه گم میشن، نه راه رو گم میکنن، نه بیراهه میرن. اما کسایی که دشمنان خدا هستند و اما اعداء الله فدعاؤهم فیها الضلال و دلیلهم العمى، اون دعا و دعوت و فراخوان اینها گمراهیه. اون کسی که و چیزی که دشمنان خدا رو به سمت و سوی خود میکشه گمراهیه و راهنمای اینها هم در این راه کوریه. معجونیست بسیار خطرناک، یعنی انسان در شرایطی بخواد حرکت بکنه که راهنماش کوری باشه و دعوتگرش زلالت و گمراهی، معلومه سر از کجا در میاره. به هر حال برخورد اهل حق و اولیاء الهی و دشمنان خدا با شبهه مشخصه. یه جمله هم در آخر همین خطبه کوتاه داره مربوط به مرگ. به هر حال این سخنان در شرایطی ایراد شده که مسئله درگیری حق و باطل هست و فراخوان اون حضرت برای حضور در جبهه نبرد با باطلی که لباس حق رو پوشیده، با سپاه شام. تصور نشه که اگر کسی خود رو کنار کشید که ما آسیبی نبینیم از چنگ مرگ رهایی پیدا میکنه. حالا که مرگ حتمیه، هیچ کس از مرگ نجات پیدا نمیکنه، پس چه بهتر که انسان در مسیر دفاع از حق جان خود رو تقدیم کنه. فما ینجو من الموت من خافه، کسی که از مرگ بترسه از مرگ نجات پیدا نمی کنه. ولا یعتل بقاء من احبه، کسی هم که بقاء و موندن رو دوست داشته باشه هیچ وقت بهش بقاء رو نمیدن. یعنی نهایتا همه باید برن، مرگ حتمیه، از چنگ مرگ کسی نجات نداره و هیچ کس هم تضمینی برای بقاء و ماندگاری بهش ندادن. حال که این شکلیه، پس باید در جهاد شرافتمندانه در عرصه دفاع از حق و مبارزه با باطل شرکت کرد و از مرگ هم نترسید. خداوند انشاءالله دلهای ما رو با کلام اولیاء الهی بیش از پیش روشن بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی مولا، یعنی 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 مولا.
به امید آنکه کلام زیبای امیر مؤمنان سرمشق زندگی تمام مسلمانان گردد، شما را به پروردگار عالمیان می سپاریم.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
13:50 اینجا پخش شبکه رادیویی معارف است. با افتخار در خدمتتون هستیم و امیدوارم که بتونید این شبکه رو همراهی بفرمایید. باید بگیم شبکه جهانی رادیو معارف، چون در خارج از کشور بارها پیامک دادیم که و تلفن‌هایی که عزیزان همراهی می‌کنن برنامه‌های رو و با شبکه رادیو معارف همراه هستن. اونایی که از طریق رادیو نما دارن ما رو همراهی می‌فرمایند و هم میشنون هم مشاهده می‌کنن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم. بعضیا با برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه هستن، خدمتون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که افتخار همراهی بدید. اما ارتباط ما برقرار هست با حرم مطهر رضوی، آستان قدس رضوی و جناب حجت الاسلام هوشنگی، کارشناس ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات در آستان قدس رضوی. آقای هوشنگی خدمتون سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر، طاعات و عبادات قبول، خدا قوت ویژه به شما، همه خادمان امام رضا علیه السلام و زیارتتون هم قبول باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سوری، بنده هم خدمت حضرت عالی که از خادمان رسانه این آستان مقدس هستین، تمامی دستندرکاران رادیو وزین معارف و شنوندگان عزیز این رادیو سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات از خداوند متعال مسئلت دارم. عرض تسلیت هم به مناسبت امروز که سال روز تخریب قبور ائمه بقی هست و خدمت تمامی محبین اهل بیت علیهم السلام دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آیه هوشنگی عزیز، ما در این بخش 2 دقیقه فرصت داریم متاسفانه، چون حالا باید پیام ولایت رو هم بشنویم از طرفی و به خبر برسیم. در 2 دقیقه برامون از برنامه های آخر هفته بفرمایید.
مثلا در این شب روزایی که در پیش داریم، همه روزه از امروز انشاءالله قبل از نماز مغرب بحث ساعت 19 سخنان رواق امام خمینی جناب حجت الاسلام ولی المسلمین آقای محمد جواد محمدی خواهند بود. پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا جناب حجت الاسلام ولی المسلمین آقای دکتر رفیعی برای زائرین و مجاورین سخنرانی خواهند کرد. دعای کمیل این هفته مشهد مقدس هم انشاءالله فردا شب پس از خوانی جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر رفیعی رأس ساعت 21:30 با نوای ذاکر اهل البیت جناب حاج سیدهای حدادیان قرائت خواهد شد. سپس رأس ساعت 2:40 بامداد هم برنامه مناجات خوانی توسط همین مداح اهل البیت جناب حاج سید حدادیان در رواق امام خمینی اجرا خواهد شد. برنامه دعای ندبه این هفته هم همزمان با طلوع آفتاب مشهد مقدس ساعت 5:15 صبح توسط مداح و ذاکر اهل البیت جناب حاج امیر آقای عارف انشاءالله قرائت خواهد شد. اما در آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام، کتابخانه مرکزی این آستان مقدس هم به صورت شبانه روزی ارائه خدمت خواهد کرد، هم به صورت حوض کسانی که در مشهد در حرم حضور دارن، هم به صورت غیر حضوری از طریق فضای مجازی می توانند با لینک های کتابخانه مرتبط بشن و کتاب های دریافتیشون و درخواستشون رو دریافت بکنن از طریق پست که به صورت رایگان در اختیارشون قرار خواهد گرفت. برای این موضوع نیاز هست که عضو سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی شوند. در آخرم یک تلفن 3 رقمی رو اعلام میکنم، ملی هست، تلفن 138 آستان قدس رضوی، جهت با ارتباط با مراکز مختلف این آستان مقدس و اطلاع رسانی از ریز دقیق برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام. برای این ایام هم مسابقه خاص عید سعید فکر در حال اجرا هست. رضایینی که قصد تشرف ندارن و قصد الان ندارن میتوانن به سایت معاونت تبلیغات مراجعه کنن، در این مسابقه شرکت کنن.
بله، سپاسگزار. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام هوشنگی، کارشناس ارتباطات و حوزه تبلیغات آستان قدس رضوی. التماس دعا نمود با زیاره. باشید، خدا نگهدار. بله سپاسگزارم. اما دوستان عزیز و همراهان گرامی، پیام ولایت رو بشنوید، گزیده از صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب اسلامی با مدت 5 دقیقه. ساعت 14 هم آخرین اخبار ایران و جهان تقدیمتون خواهد شد از رادیو ایران. با ما همچنان همراه باشید. ساعت 13:55
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
مراجع به علم نافع زیاد صحبت کردیم در دیدارهای مختلف دانشگاهی دانشجویی و عرض کنم که اینها بحث کردیم راجع به علم نافع. علم نافع را هم گفتیم یعنی علمی که مسائل کشور رو حل میکن، حل مسائل کشور، این علم نافع. یعنی مسائل گوناگون در کشور وجود داره، مواجهه علمی با این مسائل بشه. فقط هم مسئله ما مسئله صنعت نیست. بله، ارتباط صنعت و دانشگاه یک نقطه خاص و مهمی بود که روی او ما تکیه کردیم. خیلی پیش با رئیس جمهور وقت من صحبت کردم که این معاونت علمی از اون وقت به وجود آمد، اساساً که بین صنعت و دانشگاه یه ارتباط علمی برقرار بشه. این مربوط به صنعت بود، لکن مخصوص صنعت نیست. در بخش‌های مختلف گوناگون ما نقاط کور داریم در بخش‌های مختلف. حالا در مثلا مسئله که مسائل اقتصادی، بیماری‌های مزمنی داریم، پایین بودن بهره‌وری، من با مثال یکی از مشکلات اقتصادی ما پایین بودن بهره‌وری فعالیت‌هاست. خب این راه علمی داره، این فکر کار علمی روش باید بشه، راه حل علمی داره. فرض بفرمایید اسراف در مصرف انرژی، که شدت مصرف انرژی ما چند برابر دنیاست، خسارات بسیار بزرگی و فراوانیست، این راه حل داره. اینو ما البته تو سخنرانی بنده چند سال پیش گفتم، اما اینجوری نیستش که با گفتن مثل یه نصیحت قضیه حل بشه. نه، این باید راه حل علمی پیدا بشه و مشخص بشه. اینجا باید از دانشگاه استفاده بشه از این قبیل. یا فرض بفرمایید که همین مسئله وابستگی اقتصاد ما به نفت و نفتی بودن اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد، مشکلات نظام مالیاتی، مشکلات نظام بودجه ریزی، اینا همش مشکلات این، در همه اینها ارتباط بین دستگاه‌های دولتی و دانشگاه یه امر لازمی است و طرح‌های شکستن تحریم طرحی وجود داره. تحریم رو فقط ما اولین کشوری نیستیم در دنیا که تحریم میشه، کشورهای زیادی راه حل داره تحریم. در مواجهه با تحریم راه حل علمی وجود داره، باید این راه حل جستجو کرد، پیدا کرد و به مسئولین ارائه کرد. یا استفاده مطلوب از تحریم، چون تحریم یک رنجی مشکلاتی داره اما یک منافع و فوائدی هم داره که ما رو وادار میکنه به این که به توانایی های درونی خودمون مراجعه کنیم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو،
ای سبزترین حماسه